ساعت 11 ایران، اخبار از رادیو فردا. سازمان ملل از نیاز 9 میلیون شهروند سوریه به کمک‌های بشردوستانه خبر داد. یک مهاجم مسلح در نیوجرسی آمریکا اقدام به تیراندازی کرد. رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا قرار است روز چهارشنبه به تهران سفر کند. درود شنوندگان ارجمند. سازمان ملل میگوید حدود 40% جمعیت سوریه، نزدیک به 9.5 میلیون تن، نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. والری آموس، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور همکاری‌های بشردوستانه، روز دوشنبه به شورای امنیت سازمان ملل گفت بحران سوریه به سرعت وخیم‌تر می‌شود. والری آموس همچنین از شورای امنیت خواست تمام قدرت سیاسی خود را برای وادار کردن رژیم سوریه و مخالفان به تضمین امکان دسترسی مردمان کشور به امدادگران و مواد مورد نیازشان به کار گیرد. سازمان ملل تخمین می‌زند از 2 سال پیش بدین سو که ناآرامی‌ها در سوریه آغاز شد، حدود 3 میلیون تن از مردم آن کشور مجبور به فرار شدند. گفته می‌شود بیش از 100,000 تن تاکنون در ناآرامی‌های سوریه کشته شدند. یک مهاجم مسلح در یک مرکز خرید در نیوجرسی آمریکا اقدام به شلیک به سوی مردم کرد، ولی هنوز آماری از تعداد قربانیان و زخمی‌ها مخابره نشده است. به گزارش رویترز، به نقل از شاهدان عینی، این اتفاق در منطقه پاراموس واقع در شمال نیوجرسی رخ داده و فرد مهاجم به سمت دوربین‌های نصب شده در مرکز خرید شلیک می‌کرده است. تازه‌ترین گزارش‌ها حکایت از این می‌کند که نیروهای پلیس به سرعت وارد عمل شده و اقدام به تخلیه تعدادی از مردم از آن مرکز خرید کردند. پلیس بر باور است که فرد مهاجم هنوز در مرکز خرید است. خبرهای تکمیلی در مورد این رخداد در بخش‌های بعدی به آگاهی خواهد رسید. سپ بلاتر، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، قرار است روز چهارشنبه فردا به ایران سفر کند. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، به رسانه‌ها گفته است که سپ بلاتر به دعوت فدراسیون فوتبال ایران سفری کوتاه به تهران دارد و روز پنجشنبه پس فردا نیز قرار است با حسن روحانی، رئیس جمهوری، و علی لاریجانی، رئیس مجلس، دیدار کند. علی کفاشیان همچنین ابراز امیدواری کرده است که در جریان سفر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا به تهران، بتوانند برای پس گرفتن پولهای متعلق به ناظران و داوران ایرانی در مسابقات بین المللی که به علت تحریم‌ها مسدود شده راهی بیابند. او گفته است که امیدوارند این پولها را به سفارت ایران در سوئیس برسانند. مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران روز دوشنبه 13 آبان در اطراف سفارتخانه آن کشور در تهران برگزار شد. در این مراسم مثل سالهای گذشته، حاضران با شعار مرگ بر آمریکا راهپیمایی کردند. روز گذشته سردادن دوباره این شعارها واکنش برخی مقامات کاخ سفید واشنگتن را به دنبال داشت. پس از مکالمه تلفنی باراک اوباما و حسن روحانی در سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک و شروع دور تازه مذاکرات هسته‌ای و همچنین دیدار و مذاکره مستقیم با مقامات آمریکایی، مسائلی درباره شعار مرگ بر آمریکا اعلام شده بود. از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتشار خاطره‌ای مربوط به آیت الله خامنه‌ای، بنیانگذار جمهوری اسلامی، شعار مرگ بر آمریکا را نادرست خوانده بود. آزاده اسدی از رادیو فردا در همین زمینه گزارشی دارد که می‌شنوید.
همانطور که قبلا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته، بدگمانی و زن بین ایران و آمریکا تاریخ طولانی و عمیقی دارد و مسائل این دو کشور یک شبه حل نخواهد شد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، این سخنان را کمی بعد از برگزاری راهپیمایی 13 آبان در ایران در جمع خبرنگاران گفت. در میان کسانی که نظر او را درباره شعارهایی پرسیدند که باز هم از گلوی تظاهر کنندگان در خیابان‌های تهران و بقیه شهرها بیرون آمد. سخنگوی کاخ سفید اما به جای اظهار نظر مستقیم درباره این شعارها و سخنرانی‌های ضد آمریکایی که در سال روز تصرف سفارت آمریکا در تهران توسط گروهی که خود را دانشجویان پیرو خط امام می‌نامیدند در سال 58 خورشیدی اتفاق افتاد، تأکید کرد تعداد زیادی از ایرانی‌ها می‌خواهند رابطه بهتری با غرب داشته باشند و ترجیح می‌دهند از مزایای اقتصادی رابطه با غرب و جامعه جهانی استفاده کنند. روز دوشنبه 13 آبان‌ماه در شرایطی سال روز تصرف سفارت آمریکا با تظاهرات و اعلام انزجار از آمریکا، بریتانیا و اسرائیل برگزار شد که رهبر جمهوری اسلامی یک روز پیش از آن با حمایت از نمایندگان ایران در مذاکرات اتمی ماموریت آنها را سخت خواند و هشدار داد کسی نباید آنها را سازشکار بنامد. روز دوشنبه ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در واکنشی به برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در ایران که با وجود تغییراتی در روابط دو کشور بعد از 34 سال همچنان در جریان است، اعلام کرد این شعارها نشان دهنده مشکلات طولانی مدتی است که بین دو کشور وجود داشته. او همچنین اضافه کرد همه ما می‌دانیم که این شرایط سخت است و یک تاریخچه سرشار از بدگمانی بین دو کشور وجود دارد، چیزی که در این جماعت در حال تظاهرات هم می‌توان دید. این سخنان در شرایطی عنوان شد که مثل همه سال‌های گذشته پرچم آمریکا مقابل سفارت پیشین آن در تهران به آتش کشیده شد و امسال سرود تازه هم با اجرای زنده در نزدیکی این سفارت اجرا شد. سعید جلیلی که از نامزدهای مورد حمایت گروه‌های محافظه‌کار در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بود، یکی از سخنرانان اصلی در این تظاهرات بود که گفت شعار مرگ بر آمریکا شعار متفکرترین و صادق‌ترین انسان‌های ماست و توضیح داد که این شعار علیه 1% است که مدافع مناسبات ظالمانه حاکم بر جهان حتی در خود آمریکا هستند.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری با تردید محافل کارشناسی تهران روبروست. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، می‌پرسد برخلاف سایر منابع جمهوری اسلامی، مرکز آمار ایران از کاهش نسبتاً چشمگیر نرخ بیکاری در کشور اطلاع می‌دهد. مرکز آمار در این ارزیابی بر چه داده‌هایی تکیه دارد؟ فریدون خاوند در پاریس.
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری تابستان سال 91 رو 12.4% اعلام کرده بود. از تابستان پارسال تا تابستان امسال به ارزیابی همون نهاد بیش از 900 هزار شغل تازه به وجود آمده، عمدتاً در بخش صنعت. از این 900 هزار شغل 400 هزار شغل نصیب کسانی شده که به جمعیت فعال کشور اضافه شدند و 500 هزار نفر هم از شمار بیکاران کم شده. در نتیجه بر اساس ارزیابی مرکز آمار ایران شمار بیکاران از 3 میلیون نفر کاهش پیدا کرده به 2.5 میلیون نفر و نرخ بیکاری هم که تابستان سال گذشته 12.4% اعلام شده بود تا 10.4% پایین اومده.
اما آقای خاوند، پیش از این مسئولان جمهوری اسلامی آمار دیگری رو در همین زمینه ارائه داده بودند، در این میون حق با چه کسیه؟
یک بار دیگر موضوع آشفتگی آماری در جمهوری اسلامی مطرح میشه و اینکه در بین این همه آمار متفاوت و گاه متناقض کسی تکلیف خودش رو نمیدونه، اون هم در عرصه بسیار حساسی مثل بیکاری که به زندگی میلیون ها بیکار و خانواده اونها مربوط میشه. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به تازگی شمار بیکاران کشور رو 3.5 میلیون نفر اعلام کرده بود. در کدام کشور دنیا بین داده های ارائه شده از طرف وزیر اقتصاد در مورد تعداد بیکارها و داده های مهمترین نهاد رسمی آماری یک اختلاف 1 میلیون نفری وجود داره؟ با تکیه بر دلایلی میشه اعتبار بررسی مرکز آمار ایران رو در مورد بازار کار کشور زیر پرسش برد که مهمترین اون نرخ رشد اقتصادی ایران هست. دولت حسن روحانی بارها نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال 1391 منهای 5.5% اعلام کرده و امسال هم به گفته اونها نرخ رشد همچنان منفی هست. در این صورت چطور امکان داره اقتصاد ایران با چنین رکودی طی یک سال 900,000 شغل ایجاد کرده باشه و نرخ بیکاری رسمی که در سال 90 14.8% اعلام شده بود رسیده باشه به 10.4%؟
اما آقای خاوند، با تمام این تفاوت‌هایی که وجود داره، چرا سخنگویان رسمی دولت به آمار مرکز آمار اعتراضی نمی‌کنند؟
مسئولان ارشد دولت روحانی که متعهد شدند آمار درست به مردم ارائه بدند، دیر یا زود داده‌های مرکز آمار رو به نظر من زیر پرسش خواهند برد و حتی بعید نیست که در ساختارهای مرکز آمار ایران هم تغییرات جدی انجام بگیره تا آمار در کشور سر و سامان بگیره و از اعتماد محافل کارشناسی برخوردار بشه.
فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی. ساعت 11:11 ایران میرسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی میکند. این بار آرش حسن نیاز رادیو فردا به ملاقات مهدی دولتی داراباباد از بازداشت شدگان اعتراضات سال 88 میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از جمله بازداشت شده های بقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 است. این کارشناس نرم افزار در بهمن ماه سال 90 و در پی هجوم ماموران وزارت اطلاعات به منزل مسکونی پدریش بازداشت شد و پس از بازجویی به بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. مهدی دولتی داراباد کارشناس نرم افزار دانشگاه شهید عباسپور و برنامه نویس کامپیوتری است. این شهروند معترض به نتایج اعلام شده ی انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم پس از بازداشت در بهمن ماه سال 90 نزدیک به 20 روز را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین تحت بازجویی گذراند. پس از آن بود که آقای دولتی داراباد به دیگر بند امنیتی زندان اوین، یعنی بند 240 این زندان، منتقل شد و نزدیک به 20 روز دیگر را در سلول‌های انفرادی این بند گذراند. این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و وقایع پس از آن در مجموع از زمان بازداشت 2 ماه را در دو بند 209 و 240 زندان اوین سپری کرد تا اینکه در فروردین ماه سال 91 با سپردن وثیقه توانست به طور موقت آزاد شود. مهدی دولتی داراباد 10 ماه پس از آزادی موقت از زندان اوین در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه حاضر شد تا به اتهامات او رسیدگی شود. این برنامه نویس کامپیوتری که پس از بالا گرفتن اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 فعالیت‌هایی در فضای مجازی به نفع معترضان داشت، در آن دادگاه به اتهام اجتماع و توانی و شرکت در اعتراضات خیابانی پس از آن انتخابات به 3 سال حبس و به اتهام توهین به رهبری به 2 سال حبس محکوم شد که در مجموع مدت زمان محکومیت او را به 5 سال می رساند. حکم 5 سال زندان آقای دولتی داراباد در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد، اما اجرای حکم این شهروند معترض تا سال 92 به تعویق افتاد. در شهریور ماه سال 92 مهدی دولتی داراباد در پی دریافت اختیاریه از سوی شعبه اجرای احکام دادستانی تهران برای سپری کردن دوران 5 سال محکومیت خود به زندان اوین مراجعه کرد. آقای دولتی داراباد پس از معرفی به زندان اوین به بند 350 این زندان منتقل شد که محل نگهداری زندانیان عقیدتی و سیاسی است.
برای تماس با رادیو فردا و ابراز دیدگاه‌هایتان شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 تکرار می‌کنیم 2042-02-21-12-21-12. 12. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.